یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم‌ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدید. به اتفاق همکارانم افتخار داریم در 25 دقیقه آینده همراه شما باشیم. سامانه ی پیامک ما هم 30900 از همکنون در اختیار شماست تا دیدگاه‌های خودتون رو مطرح کنید. این هفته تحولات غزه همچنان خبرساز بود. گفتگوهایی برای آتش‌بس شروع شده. البته که خیلی ها میگن فعلا امید چندانی برای نتیجه دادن اون نیست.
همزمان روزنامه العربیه الجدید قطر هم امروز صبح اعلام کرده که هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از یک شنبه شب در قاهره هستند. دیروز هم دیدارهایی رو با مقامات بلند پایه مصری داشتند و دارن تلاش میکنند که راه جدیدی رو برای رسیدن به یک توافق با حماس باز بکنند.
مسئله اینه که اختلاف اصلی بین فلسطینی ها و صهیونیست ها روی میز اومده و اینکه حماس از بین رفتنی نیست، اما نتانیاهو همچنان خواهان از بین رفتن حماسه. ماه اول جنگ در آبان و آذر سال 1402 نتانیاهو هر وقت صحبت میکرد میگفت حماس رو از بین خواهم برد.
بنیامین نتانیاهو بیانیه ای را در رابطه با گفتگوهاش با جو بایدن انتشار داد و به مسائل مهمی در اونجا اشاره کرد. او گفت که ما توافق کردیم با جو بایدن که حماس باید از بین بره.
خب این هدف که محقق نشده، اما ایده او اکنون خلع سلاح کامل حماسه.
آن چیزی که برای اسرائیل مهم هست و در این طرح هم دوباره دست کم اون چیزی که حالا بی بی سی ازش منتشر کرده دیده نمیشه، خلع سلاح حماس هست. در واقع اسرائیل تا الان آن چیزی که باعث شده در طرف اسرائیلی طرحهایی که ارائه شده از سوی حماس رو نپذیره، یا از طرف حماس در واقع طرحهایی که این طرف اسرائیل ارائه میکنه نپذیره، این هست که اسرائیل در برابر پایان کامل جنگ و حالا این آتش بس در اینجا گفته شده 5 تا 7 ساله، خواهان این هست که حماس به طور کامل خلع سلاح بشه. اسرائیل هر طرحی که خلع سلاح حماس توش نباشه رو نمیپذیره و حماس هم هر طرحی که خلع سلاحش توش باشه رو نمیپذیره. این اصلی ترین مشکلی بوده که تا الان بر سر راه بوده.
گره اصلی مذاکره هم همین جاست. فلسطینی ها میگن این خط قرمز ماست. اگرچه حماس موافقت کرده در ترکیب سیاسی دولت آینده غزه نباشه، اما خلع سلاح هرگز.
حماس تا ساعتی دیگر موضع خودش و شاید در حقیقت پاسخ خودش به طرحی که اسرائیل روی میز گذاشته چند روز پیش را خواهد داد، اما آنچنان در اسرائیل خوشبین به پاسخ حماس نیستند، زیرا یکی از بندهای اصلی این طرح خلع سلاح نوار غزه از همه سلاحهایی هستش که در دست حماس، جهاد اسلامی و دیگر هستش، و آنچه را که بارها در روزهای گذشته حماس گفته که خط قرمز این سازمان هستش.
اسرائیل تنها توانسته در خاک غزه پیش بره، مردم را به گوشه‌ای براند و بگوید من اینجا را تصاحب کردم.
همه الان تقریبا تمام فلسطینی‌ها رو هم در گوشه‌ای جمع کرده. سازمان ملل میگه تقریبا 70% غزه در اختیار ارتش اسرائیل هست، یعنی اونجا را اشغال کرده.
فضای روانی این مسئله هم اینطور در رسانه‌های اسرائیلی بیان میشه که مردم غزه خودشون علاقه دارن غزه رو ترک کنن. این شیوه رسانه‌ای که کوچ اجباری رو توجیه میکنه عملاً نتیجه عکس داده. حتی رسانه‌های حامی اسرائیل هم نمیتونن این روش رو توجیه کنن. از این رسانه لندن نشین بشنوید.
هدف اسرائیل‌ها از این هستش که در واقع این 2 میلیون نفری رو که در غزه ساکن هستن به طرف مرز مصر اینها رو ببرن. اگر اینها تحت به نظر اسرائیلی‌ها این اینجوری میاد که اگر اینها تحت فشار کافی قرار بگیرن در نهایت مجبور میشن در واقع به اون طرف مرز داخل مصر بشن و کسی هم نخواهد تونست جلوی مثلا صدها هزار نفر رو یا حتی اگر همه اینها نرن فقط تعدادی از اینها خارج بشن هم موفقیت بزرگی برای اسرائیل خواهد بود. بنابراین هر گونه صحبتی این که اینها داوطلبانه میخوان خارج بشن و اسرائیلی ها برنامه‌ای برای اون دارن صحیح نیست.
البته که نیروهای مقاومت همچنان عملیات‌های علیه صهیونیستا دارند. سه روز قبل بود که فیلمی خود صهیونیستا منتشر کردند که حماس در یک خانه به نیروهای اونها حمله کرد و چند صهیونیست زخمی شدند. اما بیشترین حجم خبرها از غزه درباره مسائل انسانی است. کمیته عالی امور قبایل نوار غزه از تمام نهادهای بین المللی و عربی خواست که کمک‌های بشر دوستانه رو وارد این باریکه کنند.
در همین حال سازمان ملل گزارش داده که در ماه گذشته هزاران کودک به دلیل سوء تغذیه حاد نیاز به درمان پیدا کردند، آماری که نسبت به ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته.
بیش از 400 بیمار کلیوی، معادل 40% از کل بیماران این حوزه، از آغاز جنگ تا کنون به دلیل کمبود شدید درمان و دارو جان باختند. از میانه اسفند ماه تا کنون 11 بیمار دیالیزی دیگه هم جان خودشون را از دست دادند. نوار غزه پیش از آغاز جنگ دارای 182 دستگاه دیالیز بود، اما اکنون تنها 102 دستگاه باقی مونده که از این تعداد فقط 27 دستگاه در شمال غزه فعال هستند. سخنگوی سازمان ملل هم موضع گرفته و گفت
بیش از 50 روزه که کمکی وارد غزه نشده.
Despite extremely low supplies, some 180 community kitchens in Gaza continue to operate every day.
با وجود کمبود شدید منابع، حدود 180 آشپزخانه عمومی در غزه هر روز فعالیت خود ادامه می‌دهند. با این حال، بسیاری از این آشپزخانه‌ها به علت اتمام ذخایرشون در معرض تعطیلی هستند. به علت کمبود گاز هم پخت و پز خانواده‌ها با سوزاندن چوب و پلاستیک انجام می‌شود.
در داخل رژیم صهیونیستی هم فشار بر دولت نتانیاهو بسیار زیاده. رئیس سابق دستگاه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی در تحلیلی این هفته گفت
نتانیاهو هراسان است و دیگر شعار پیروزی مطلق را تکرار نمی کند. نتانیاهو در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرده از مفهوم پیروزی مطلق عقب نشینی کرد، به طوری که به جای آن تعبیر تسلیم نخواهیم شد را 7 بار تکرار کرد که به معنای تلاش او برای کاستن از فشارها علیه خودش است.
اوضاع غزه ظاهراً قفل کرده، مذاکرات به لحظات مهمی رسیده و جنایت صهیونیستا هم انتها نداره. واقعاً اگر فضای رسانه‌ای آزاد بود و همه میتونستن واقعیت رو بیان کنن، چه اتفاقی برای صهیونیستا میافتاد؟
چهره خبرساز
اما در چهره خبرساز سراغ یمنی ها رفتیم که این هفته هم رزم کاملی داشتند.
حملات امریکا به یمن این هفته هم ادامه داشت. دست کم 40 حمله هوایی جنگنده های امریکایی علیه مناطق مختلف یمن خبر دادند. رسانه‌های حامی امریکا خوشحال بودند و حتی صحبت از این بود که امریکا باید حمله زمینی کند.
بعد از حملات شاهد هوایی ایالات متحده در یمن، فکر می‌کنی به زودی شاهد درگیری‌ها و حملات زمینی در یمن هم خواهیم بود؟
طبق گزارش‌هایی که از رسانه‌های عربی و اسرائیلی میرسه، این امکان بسیار زیاد هستش. یک منبع در جنوب یمن به شبکه 11 اسرائیل می‌گوید که حملات آمریکا علیه حوثی‌ها اونها را فرسوده کرده و زمینه را برای اقدامی بزرگتر فراهم کرده. این منبع افزود که فرصت تکرار نشدنی همکنون برای نابودی حکومت حوثی ها از طریق عملیات زمینی نیروهای محلی به وجود اومده.
آمریکا در حملات اخیرش از یک پهپاد خیلی مهم استفاده کرده بود، پهپادی که به آن MQ-9 میگویند.
نیروی هوایی آمریکا از چند دهه پیش در حال هدایت این پهپادهاست و انواع آنها را ساخته و هدایت می‌کند.
این پهپاد در دوره حمله آمریکا به افغانستان هم بسیار خوب عمل کرده بود، اما حالا یمنی ها میگویند 5 تا از این پهپادها را در حملات اخیر زمین زدند.
و نیروهای هوایی ما توانستند هواپیمای آمریکایی MQ-9 را به هنگام اقدام خصمانه در آسمان صنعا سرنگون کنند و این 5 هواپیما در 3 اخیر در چارچوب معرکه فتح الموعود و جهاد مقدس برای پشتیبانی از غزه محسوب میشه.
این موضوع بر امریکایی ها سخت گران آمده. علت هم آن است که قیمت پهپادها بسیار گران است. حدود 30 میلیون دلار قیمت هر کدام از آنهاست که حداقل 5 از آنها سقوط کرده. هر کدام هم که افتاده مردم عادی رفتن بالا سر پهپاد و خوشحالی کردن. سخنگوی ارتش یمن یحیی سری است. او از حمله به ناو هواپیمای وینستون و رومن هم خبر داده.
عملیات نظامی مشترکی را اجرا کردیم ضد ناو هواپیمابر آمریکایی ترومن و هدفگیری اول علیه ناو وینستون آمریکا در دریای عرب انجام شد.
آمریکایی‌ها البته حملاتشان محکم ادامه پیدا می‌کند، اما آنطور که یمنی‌ها گفتند خیلی از مردم غیر نظامی هم کشته می‌شوند. کارت آنجا بالا گرفته که دیدبان حقوق بشر حمله امریکا به بندر رأس عیسی در یمن را جنایت جنگی خواند. جنجال در باب المندب همچنان ادامه دارد. آنچه مهم از آن است که امریکایی هایی که قرار بود یه هفته ای کار را تمام کنند، یک ماه هست که در این منجلاب دست پا می زنند.
اما در نقاب سراغ جنگ اوکراین رفتیم که اونجا هم زمزمه آتش بس به گوش میرسه.
مسئله جنگ اوکراین به لحظه حساس رسیده. برخی میگن آمریکا هر طور که شده میخواد همین روزها قرارداد صلح و امضا بکنه و البته برخی هم میگن هنوز خیلی از مسائل حل نشده.
بنابراین هیچ گونه صلح پایداری نخواهد بود. شما ممکنه به یک آتش بس برسید، ولی صلح پایدار یک چیزی که دو طرف بشینن پیمان صلحی امضا کنن و روابطشون از اون بعد عادی بشه قاعدتا در دسترس نخواهد.
اما خبر مهم این هفته این بود که پوتین قبول کرده که با اوکراین گفتگوی رو در رو کنه.
یه برای اولین بار از زمان شروع جنگ با اوکراین ولادیمیر پوتین پیشنهاد مذاکره مستقیم با کیف رو مطرح کرده.
فاینانشال تایمز از پیشنهاد پوتین رئیس جمهور روسیه برای رسیدن به یک توافق صلح با ترامپ خبر داد.
طبق این گزارش گفته شده پوتین پذیرفته که از این 4 استان عقب بکشه، اما در ازای اون استان کریمیه، استانی که در سال 2014-2015 در جنگ توسط روسیه اشغال شد، بخشی از خاک روسیه قلمداد بشه.
طبق گزارش فاینانشال تایمز پوتین پیشنهاد کرده که به عنوان بخشی از تلاش برای رسیدن به یک توافق صلح با ترامپ، حمله خودش به اوکراین رو در امتداد خط جبهه کنونی متوقف کنه. البته نظرات دیگری هم مطرح شده.
این در واقع توافق مستقیم اگر آقای ترامپ با توجه به اینکه خیلی سرشون شلوغه، چه با مسائل مربوط به این جنگ، تعرفه‌ها که خودشون راه انداختن و مسئله ایران و دیگر مسائل و الان هم که در گذشت پاپ بهش اضافه شده، اگر پرزیدنت ترامپ مداخله جدی نکنن و در واقع اکنون که تنور پیشنهاد پرزیدنت پوتین داغ هست وادار نکنن پرزیدنت زلنسکی رو که قبول بکنن این چیزی رو که پرزیدنت پوتین گفتن و توپ رو بندازن توی زمینشون، فکر نمی کنم که به این زودی انجام بشه.
اما تشر زدن ها در کنار لبخند زدن هم هست.
پیشتر آمریکا هشدار داده بود در صورت بی نتیجه ماندن مذاکرات ممکنه طی چند روز آینده از گفتگوهای صلح کنار بکشه.
اما آمریکا چطور فکر میکنه؟
این که آقای ترامپ بارها تاکید کرده بود پیش از انتخابات ریاست جمهوری که جنگ اوکراین و روسیه رو در ساعات اولیه در روزهای اولیه ریاست جمهوری خودش به پایان میده. 2 پیش 100مین روز ریاست جمهوری آقای ترامپ به پایان رسید و به نظر میرسه که در تلاش هستن که روند این مذاکرات رو حداقل بخشش تا در 100 اول و در همین بازه زمانی به اتمام برسونن که آقای ترامپ اون رو بخشی از دستاورد خودش در 3 اول ریاست جمهوری عنوان بکنه.
معاون ترامپ با بیان اینکه روسیه روسیه و اوکراین باید برخی مبادلات سرزمینی رو بپذیرن گفته که به طور کلی به مذاکرات برای حل مناقشه خوشبینه و همینطور تأکید کرده که به نظر اون طرفین تا کنون با حسن نیت مذاکره کردن.
به نظر شما که اوکراین به صلح تن بده چقدر با شعارهایی که پیشتر داده شده همخونی داره؟ چه راه میانه ای برای سازش مطرح شده که دو طرف راضی به مصالحه بشند؟
روسیه همچنان با حضور نیروهای حافظ صلح اروپایی در خاک اوکراین مخالفه. در واقع اونها نیروها و دارایی‌های ناتو در خاک اوکراین خواهند بود.
دبیر کل ناتو هفته گذشته به اوکراین سفر کرد و به صورت مستقیم گفت که ناتو داره حمایت میکنه از اوکراین. اینها نشون میده که خیلی امیدواری به آقای پوتین در مورد صلح ندارن.
اروپایی ها هم نشستی برای اوکراین برگزار کردن، البته که ترامپ اروپا رو وارد این بازی نکرده.
ببینید الان واقعا اخبار عمومی اوکراین در سال 2025 به دنبال بازگردوندن کریمه نیست، حتی شاید به دنبال بازگردوندن تا بخشی از دانباس هم نیست. ببینید چیزی که افکار عمومی اوکراین میخوان پایان درگیری ها و حداقل برگشتن وضعیت نیروهای روسی به قبل از خط شروع درگیری های همه جانبه، یعنی در سال 2022 هست.
همچنین ستن از مقامات آگاه نسبت به مذاکرات اخیر در پاریس گفتند که پیشنهادات آمریکا شامل به رسمیت شناختن کریمه و در نهایت رفع تحریم‌های روسیه بود است. در مقابل روسیه هم قراره که عملیات نظامی خودش رو در اوکراین متوقف بکنه.
هم ایالات متحده آمریکا هم اوکراین اتفاقا در این مورد یک موضع دارند و اون اینکه روس‌ها به تأسیسات زیربنایی انرژی اوکراین مثل سیستم‌های فشار قوی و نیروگاه اتمی، پست‌های انتقال انرژی حمله نکنند و نیز البته مراکز غیر نظامی.
برخی رسانه‌ها گفتند که پیشنویس نهایی مذاکرات رو دیدن. برخی موارد مانند این که تسلط روسیه به کریمه از سوی آمریکا به رسمیت شناخته میشه. این سند تضمین میکنه که اوکراین نمیتونه به ناتو بپیونده. با این حال در متن پیشنهادی آمده که امکان پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا وجود داره، اما هنوز دقیقاً چیزی مشخص نیست.
فکر نمی کنم دولت ترامپ واقعا بخواهد کنار بکشد، چرا که به عنوان شکستی رقت انگیز ترسیم خواهد شد و خواهند گفت که او به این جنگ نه تنها ظرف 24 ساعت فیصله نداد، بلکه اصلا نتوانست آن را حل و فصل کند. بنابراین مجبور است برای آتش بس تلاش کند.
برخی میگن پایان جنگ اوکراین میتونه مناقشات بین المللی رو کاهش بده. حتی در پرونده های ترامپ مثل جنگ تجاری با چین، مسئله غزه، مسئله بودجه ناتو و حتی مسئله ایران میتونه نتایج ملموسی داشته باشه.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌های در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور
هیچ صدایی علیه صهیونیست‌ها نباید در آمریکا شنیده بشه. این سیاست راهبردی دونالد ترامپ درباره یه دانشگاه‌هایی که سال گذشته دانشجویان در دفاع از مردم فلسطین تجمع کردن و شعار دادن.
دولت الان حتی برنامه‌های درسی ما رو زیر نظر گرفته. استاد همکارم اخراج شد. چرا؟ چون می‌خواست یه واحد درسی درباره استعمار و اشغال فلسطین داشته باشیم، اما بهش گفته شد ما فقط باید درباره اسرائیل حرف بزنیم. دولت اعتراض دانشجوها رو سرکوب و اونا رو بازداشت و تنبیه می‌کنه. بلایی که دارن الان سر استادای دانشگاه میارن.
ترامپ از روز اول کاری رسما گفت همه ی این صداها رو خفه خواهد کرد. اما حالا چه کرده است؟
هر بار که یکی از این دیوانه ها را میبینم روادیدش را لغو میکنم. امیدوارم هرچه زودتر از دست این افراد خلاص شویم. هر روز به دنبال این دیوانه ها هستیم.
او سراغ مهمترین دانشگاه آمریکا رفت، دانشگاه هاروارد.
پیشتر و در پی مخالفت دانشگاه هاروارد با درخواست‌های کم سابقه ترامپ از جمله جمع‌آوری اطلاعات و گزارش‌دهی درباره دانشجویان و اصلاح سیاست‌های پذیرش، کاخ سفید بیش از 2 میلیارد دلار بودجه فدرال این دانشگاه رو متوقف کرد. بر اساس این گزارش‌ها دولت قصد داره 1 میلیارد دلار دیگه از بودجه دولتی این دانشگاه رو هم قطع کنه. ترامپ همچنین تهدید کرده معافیت مالیاتی هاروارد رو لغو خواهد کرد.
دولت ترامپ بیش از 2 میلیارد دلار از کمک مالی تخصیصی به هاروارد و همچنین قرارداد پیمانکاری 60 میلیون دلاری این دانشگاه رو به دلیل خودداری این دانشگاه تعلیق کرده.
دولت به هاروارد گفته باید یک نفر از بیرون در دانشگاه مستقر بشه تا تعیین کنه آیا در این دانشگاه و از جمله در موارد درسی آن یهود ستیزی وجود دارد یا نه و باید گزینش سختگیرانه‌ای برای ورود دانشجویان داشته باشه.
تحلیلگران معتقدند که این اقدام در راستای سیاست‌های اخیر دولت ترامپ برای محدود کردن فضاهای حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا انجام شده.
هیچ آزادی بیانی اینجا وجود نداره و دولت آمریکا چون اختیار دلارهای مالیاتی مردم رو در دست داره به دانشگاه میگه که اگر آنچه من میخوام انجام ندهی یا نگویی بودجت رو قطع میکنم. آزادی بیان در کشور ما به این شکله.
آلن گاربر رئیس دانشگاه هاروارد در نامه‌ای گفت که توقف بودجه دولتی غیرقانونی و فراتر از اختیارات دولت آمریکاست. رئیس دانشگاه هاروارد نوشت دانشگاه استقلال خود را تسلیم نمی کند یا از حقوق قانونی خود چشم پوشی نخواهد کرد. این دانشگاه حالا از دولت آمریکا شکایت هم کرده.
شکایتی رو دانشگاه هاروارد در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ماساچوست علیه چندین نهاد فدرال مطرح کرده و گفته هدفش جلوگیری از استفاده دولت ترامپ از بودجه فدرال به عنوان اهرم فشار برای کنترل تصمیم‌گیری‌های آکادمیک در هاروارد.
این دانشگاه در شکایت خود علیه دولت آمریکا نوشت دولت جریان کمک‌های مالی به هاروارد را به عنوان بخشی از کارزار فشار خود برای وادار کردن هاروارد به تسلیم در برابر کنترل دولت بر برنامه‌های دانشگاهی خود متوقف کرده است. این به خودی خود نقض حقوق اساسی هاروارد است.
تنش خیلی بالا گرفته و خیلی از کسانی که در جامعه آکادمیک هستن از این شکایت هاروارد حمایت میکنن.
اما ظاهراً ترامپ نسبت به این حرفا گوش شنوایی نداره.
دانشگاه‌های آمریکا خصوصا آیوی لیگ های مانند هاروارد، دانشگاه هاروارد، دانشگاه کلمبیا یا دانشگاه ییل، اینا گرچه در ظاهر مستقل هستند اما اینا از لحاظ بخش عمده بودجهشون اینها از منابع دولتی و نظامی یا سرمایه گذاری های خصوصی که مرتبط با دولت هست تغذیه میشن. خب از طرف دیگه بسیاری از این هیئت های مدیره این دانشگاه ها از اعضای نزدیک به وال استریت یا ساختار دولت در سایه ایالات متحده هستند. بنابراین این امکان ایستادگی مستقل در سطح کلان در دانشگاه های آمریکا خیلی محدود هست. خب دونالد ترامپ خیلی شفاف داره به بقیه دانشگاه های آمریکا این پیام رو ارسال میکنه که هزینه حمایت از فلسطین خیلی بالاست. البته خب در میون دانشجوها و حتی برخی از اساتید دانشگاه های آمریکا این اراده برای حمایت از فلسطین بالا هست.
این دردسر فقط برای بودجه هاروارد نبود. مسئله خیلی بیشتر از این هاست. در دانشگاه کلمبیا قطع بودجه 400 میلیون دلاری. دولت آمریکا اعلام کرده که این بودجه رو به دلیل عدم اقدام مستمر کلمبیا در مواجهه با آنچه یهودی ستیزی در بحبوحه اعتراضهای دانشگاهی علیه جنگ رژیم صهیونیستی در غزه می‌خواند لغو می‌کند. دانشگاه کورنل قطع بودجه 1 میلیارد دلاری. دانشگاه نورث وسترن قطع بودجه 790 میلیون دلاری. دانشگاه پرینستون قطع بودجه 214 میلیون دلاری و همچنین دانشگاه براون قطع بودجه 540 میلیون دلاری. ترامپ چیزی برای مخفی کردن نداره. با وجود ضربه زدن به علم و فرهنگ، او نمیخواد اسرائیل حتی اندکی دلخور باشه. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما نیست. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش دست به دست هم دادند تا در نخستین جشنواره هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه بخش دانش آموزی را برگزار کنند.
با هوش مصنوعی چی بلدی بسازی؟
اگر میخوای بدونی در آینده دیجیتال چی میگذره، اگر ایده‌ای داری که میتونه کلاس، مدرسه یا حتی دنیا رو بهتر کنه، بخش ویژه دانش آموزان و معلمان منتظر توست. از عکس و پوستر گرفته تا پویانمایی و ویدیوی علمی، هر محتوایی با هوش مصنوعی تولید کردی برای ما بفرست. تا 10 اردیبهشت فرصت داری اثرت رو ثبت کنی. همین حالا برو به aicmirib.ir و برنامه کاربردی شاد و قدم اول رو بردار.
رادیو ایران رو میشنوید و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما عزیزان سپاسگزارم. یاد نبرید که هر صبح رفقا یک صفحه سفید از کتاب زندگی با لبخند بنویسید، با عشق امضا کنید و با امید ورق بزنید. میشه توی همین صبح زیبا دلت خونه تکونی کنی، غم‌ها رو بذاری کنار و جای اون عشق و نور و آرامش بچینی، امیدت رو بغل کن و به این زندگی زیبا لبخند بزن. و اینکه صبح یعنی هنوز فرصت هست برای دوست داشتن، برای ساختن، برای بهتر بودن. علی فضیلت صدا بردار خوبمونم داره میگه البته برای دوست داشته شدن.